خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. چین اعلام کرد 300 هزار نفر از توان نظامی ارتش خود را خواهد کاست. سازمان ملل میگوید خشونت‌ها در خاورمیانه بیش از 13 میلیون دانش آموز را از تحصیل باز داشته است. و بر اثر دو انفجار پیاپی در مسجد شیعیان در یمن 10 تن کشته و مجروح شدند. جینپینگ رئیس جمهوری خلق چین اعلام کرد که کشورش 300 هزار نفر از توان نظامی ارتش را خواهد کاست. او اما دلیلی برای کاهش شمار نفرات نظامی ارتش ارائه نداد. رئیس جمهوری چین اهداف ارتش این کشور را حفاظت از مرزها و حفاظت از صلح جهانی عنوان کرد. این سخنان رئیس جمهوری چین در آغاز رژه بزرگ ارتش بیان شد. به گزارش اسوسییتد پرس، رژه 12 هزار نفره ارتش چین به مناسبت 70مین سالگرد پیروزی این کشور و متحدانش در جنگ جهانی دوم صورت می‌گیرد. ارتش چین با داشتن 2,300,000 پرسنل بزرگترین ارتش جهان به لحاظ نفرات شناخته می‌شود. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد با ادامه خشونت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا و بازنگشتن بیش از 13 میلیون دانش آموز به مدارس، امید نسل آینده در این منطقه از میان خواهد رفت. سازمان یونیسف در گزارشی که با بررسی 6 کشور و مناطق اطراف این کشورها تهیه کرده، آورده است که بر اثر خشونت‌ها بیش از 8850 مدرسه قابل استفاده نیست. بنابراین گزارش، در شرایط درگیری‌های شدید از کلاس‌های درس به عنوان پناهگاه‌های موقت استفاده می‌شود و دانش آموزان تنها برای شرکت در امتحانات خود به مدارس می‌روند. بر اثر دو انفجار پیاپی در مسجد شیعیان در صنعا پایتخت یمن، دست کم 28 تن کشته و 75 نفر زخمی شدند. یک مقام امنیتی وزارت کشور منطقه تحت کنترل حوثی‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که چهارشنبه شب، دقایقی پس از یک حمله انتحاری در صفوف نمازگزاران مسجدی در منطقه جراف واقع در شمال صنعا، یک وسیله نقلیه در مقابل مسجد منفجر شد. شاهدان عینی میگویند انفجار دوم سبب کشته و زخمی شدن 10 تن از امدادگران شده است. هرچند یک گروه محلی وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی دقایقی پس از انفجار در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، اما هنوز گروه حکومت اسلامی در مورد این انفجار اظهار نظری نکرده است. عدم همکاری روسیه در کار تشکیل هیئت سازمان ملل برای تحقیق در مورد حملات شیمیایی در سوریه را متوقف کرد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به نمایندگان 15 کشور عضو شورای امنیت، برنامه‌های خود را برای رسیدگی به حملات شیمیایی در سوریه ارائه کرده بود. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در شورای امنیت، دلیل عدم ارائه پاسخ به درخواست دبیرکل را مسائل فنی اعلام کرد. به گزارش رویترز، برخی از اعضای شورای امنیت گفتند روسیه در صدد گسترش دامنه این طرح برای بررسی استفاده گروه حکومت اسلامی از سلاح‌های شیمیایی در خاک عراق است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که انتظار می‌رود گفتگوهای بسیار خوبی با همتای سعودی خود عادل جبیر داشته باشد. قرار است امروز پنجشنبه نیز ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، برای دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با هدف گسترش روابط دو کشور وارد واشنگتن شود. در حالی که گفتگو درباره گسترش نیروی دریایی عربستان از اهداف اصلی این سفر اعلام شده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات غربی نوشته است که نگرانی‌های عربستان سعودی در مورد ایران به این گفتگوها سرعت بخشیده است. در این سفر همچنین قرار است قرارداد 2 میلیارد دلاری خرید 10 فروند هلیکوپتر ضد زیردریایی برای ارتش عربستان نیز امضا شود. به پایان این بخش خبری میرسیم. در شبکه‌های اجتماعی ما رو میتونید دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این 180مین شماره مجله هفتگی صحنه است. حاشیه‌های مربوط به تغییر زمان و نام بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر موضوع اصلی مجله این هفته است و در کنار آن مروری می‌کنیم بر اکران‌های تازه سینماهای جهان و تحولات تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با وجود گذشت دو هفته از اعلام تصمیم سازمان سینمایی در تغییر نام بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر و نامگذاری آن به نام جشنواره فیلم ایران، همچنان واکنش‌ها به این تصمیم بر فضای سینمای ایران تأثیرگذار است. این واکنش‌ها جنبه‌های مختلفی را از نظر سیاسی و فرهنگی در بر می‌گیرد. رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان تغییر نام جشنواره فیلم فجر را به عنوان نشانه ای از تغییر ماهیت سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کنند و می‌گویند به دنبال توافق هسته‌ای اخیر دولت قصد دارد با این تغییر نام نشان دهد به دنبال تغییر سیاست‌های غرب ستیزانه است. همزمان برخی سینماگران و کارشناسان نسبت به نامگذاری تازه و تغییر زمان جشنواره فجر از زاویه دیگری مخالفت می‌کنند. آنها برگزاری جداگانه بخش بین‌الملل جشنواره فجر در اردیبهشت ماه امسال را به عنوان تجربه ناموفقی مطرح می‌کنند و می‌گویند به دلیل محدودیت‌های رایج در ایران اساساً بخش بین‌الملل جشنواره فجر در تمام سالهای گذشته مشخصات یک جشنواره معتبر بین‌المللی را نداشته و نباید انتظار یک جشنواره بین‌المللی را از آن داشت. مسئولان سازمان سینمایی در پاسخ به این انتقادات به درسای قرار گرفتن بخش بین‌الملل در برابر بخش داخلی جشنواره فجر اشاره می‌کنند و می‌گویند قصد دارند با جدا کردن زمان این بخش هویت تازه‌ای به آن بدهند. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در گفتگوهایی با تلویزیون ایران تلاش کرده این چنین پاسخ منتقدان تصمیمش را بدهد.
ما نمیخوایم برلین دو باشیم، نمیخوایم کن دو باشیم، ما هم جشنواره ایران با همه اصول و جشنواره نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم. در حقیقت ما منظور ما از ایران در اینجا محل و مکان نیست، نگاه ایرانیه.
محمد حقیقت منتقد و نویسنده سینمایی ساکن فرانسه که سده هست در جشنواره‌های مختلف بین المللی حاضر می شود درباره درستی نظرات و راه حل های مطرح شده می گوید با توجه به محدودیت های رایج در ایران بخش بین الملل جشنواره فجر بهتر است بیشتر کارکردی داخلی داشته باشد و امکانی باشد برای تماشای برخی فیلم های خارجی بر پرده سینماها.
مجبور هستن فیلم ها رو سانسور کنن، یه سری ملاحظات گوناگونی دارن و اساسا نمیتونن مطابق فستیوال های مهم بین المللی همون روابط و روابطی که تو اونا حاکمه که به اثر مؤلف احترام کامل بگذارن، چون نمیشه این کار رو بکنن، بنابراین خود به خود نمیتونه توانایی اینا نداره که واقعا بتونه یک فستیوال بین المللی باشه. ولی از این نظر که یک سری از فیلم های خارج و موقعیتی برای شروع بکنن که علاقه مندانه به سینما بیان و ببینن، این خوب موقعیت خیلی خوبیه و از زاویه بد نیست. همواره این بخش به اصطلاح بین الملل رو نگهدارن و اسمش هم بذارن مثلا فرض کن جشنواره جشنواره ها، یعنی گلچینی از بقیه فستیوال ها انتخاب بکنن و فقط در حد نمایش اینا رو نشون بدن.
نامگذاری بخش بین الملل جشنواره فجر به نام جشنواره فیلم ایران هم از موارد مناقشه برانگیز دیگر در تصمیم مسئولان سینمایی وزارت ارشاد است. جشنواره‌های سینمایی معمولاً به نام شهر محل برگزاری آنها نامگذاری می‌شوند و نامگذاری یک جشنواره سینمایی به نام یک کشور اقدام بی‌سابقه است که به گفته محمد حقیقت این موضوع را منعکس می‌کند که گویی جشنواره قرار است در سراسر ایران برگزار شود.
اساساً هر فستیوالی وقتی که در یک شهری برپا میشه به اسم اون شهر، مثلا جشنواره ونیز، جشنواره برلین، جشنواره کن یا هر چیز دیگه، به اون اسم اون خود اون شهر نامگذاری میشه. ولی وقتی میگیم که فستیوال بین المللی ایران، یعنی که سر ایران مثلا فرض کن دارم این فستیوال برپا شده.
واکنش ها به نحوه اکران فیلم محمد از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته سینمای ایران بود. واکنش هایی که حتی به زمین فوتبال هم کشیده شد و علی ملاقلی پور کارگردان فیلم قندون جهیزیه با پریدن به وسط زمین مسابقه تشریفاتی پیشکسوتان ایران و جهان تلاش کرد اعتراضش را به این شکل نشان دهد. او از اینکه برخی از نوبت‌های نمایش فیلمش با شروع نمایش فیلم محمد به این فیلم اختصاص یافته اعتراض دارد. فیلم قندون جهیزیه اولین ساخته بلند سازندهش محسوب می شود و اثری طنزآمیز با بازی چهره‌هایی چون صابر عبر، نگار جواهریان و اکبر عبدی است.
یه دختر رو دیدم داشت رد می شود. یه دفعه نگاهش از کنار نگام رد شد.
من بعد واسه این زندگی چی کار می کردم که
یالا محمود
کارگردان فیلم قندون جهیزیه تنها معترض به نحوه اکران فیلم محمد نیست. علیرضا رئیسیان کارگردان فیلم دوران عاشقی هم در هفته گذشته از اینکه دو گروه سینمایی به صورت همزمان برای اکران فیلم محمد اختصاص یافته انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان شورای صنفی نمایش شده است. اعلام نامزدهای 17 جشن خانه سینما ایران هم از دیگر تحولات مهم هفته گذشته بود. در میان نامزدهای اعلام شده سه فیلم چند متر مکعب عشق به کارگردانی جمشید محمودی، قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و در دنیای تو ساعت چند است ساخته صفی یزدانیان با نامزدی در 10 رشته بیشترین تعداد نامزدی را داشتند. همزمان گفته شده دو فیلم عصبانی نیستم و خانه پدری با وجود داشتن پروانه نمایش از داوری در این دوره جشن خانه سینما کنار گذاشته شدند.
سینمای جهان
از روز چهارشنبه 72 دوره جشنواره فیلم ونیز در این شهر ساحلی کشور ایتالیا آغاز می شود. در این دوره نیز برخی فیلم های شاخص فیلمسازان شناخته شده برای نخستین بار در دنیا به نمایش در می آیند. از مهمترین آنها در بخش مسابقه می توان به فیلم های یادآوری ساخته آتوم اگویان، دختر دانمارکی به کارگردانی تام هوپر و آنومالیزا اثر چارلی کافمن اشاره کرد. فیلم افتتاحیه جشنواره هم اورست ساخته تازه کارگردان ایسلندی بالتازار کورماکور است که با بازی جک جلینهال، کیرا نایتلی و امیلی واتسون داستان دو گروه کوهنورد برای صعود به قله اورست را روایت می‌کند. فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت به کارگردانی وحید جلیلوند هم تنها نماینده سینما ایران در این دوره ونیز است که در بخش افق‌های این جشنواره نمایش داده خواهد شد. این فیلم که اولین ساخته کارگردانش محسوب می‌شود با بازی نیکی کریمی و امیر آقایی مضمونی اجتماعی دارد و سال گذشته هم در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود.
ولی به جون تو به جون هلیا من نمی‌دونستم. به خدا اصلا وقتی دیدمش برگشتم.
در اکران سینماها در کم فروشترین هفته امسال نمایش فیلمها در آمریکای شمالی فیلم یک راست از کامپتن برای سومین هفته پیاپی در صدر جدول قرار گرفت. این موزیکال زندگی نامه‌ای درباره گروه رپ NWA این هفته 13 میلیون دلار فروش کرد و با مجموع فروش داخلی 134 میلیون دلار صدر جدول را حفظ کرد. از دیگر اتفاقات هفته گذشته مرگ وس کریون یکی از کارگردانان شناخته شده سینمای وحشت بود. او که در دوران کارش بیش از 30 فیلم سینمایی و تلویزیونی ساخته بود بیش از هر چیز به خاطر ساخت فیلم‌های موفقی چون کابوس در الم استریت و سری فیلم‌های جیغ شناخته می‌شد.
تئاتر
در حالی که برخی سالن‌های نمایشی در هفته گذشته میزبان آثار شرکت کننده در 17 جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی بودند، چند نمایش جدید هم اجرایشان را در سالن‌های مختلف آغاز کردند. از جمله ایوب آقاخانی از چهره‌های شناخته شده سال‌های اخیر نمایش ایران کار تازه‌ای به نام تکه‌های سنگین سرب را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه برده. در سالن تازه افتتاح شده سایه این مجموعه هم نمایش قلعه انسانات به کارگردانی علی شمس اجرایش را آغاز کرده است. اجرای دوباره از نمایش آمدان عاشقان قاتلانه کار ساناز بیان هم در تماشاخانه باران به روی صحنه رفته است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.